ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آتش بس در نوار غزه شکسته شد. ارتش عراق می گوید عملیاتی را بعد از بازپسگیری شهر تکریت آغاز کرده است. و مراسم خاکسپاری سیمین بهبهانی روز جمعه برگزار می شود. سلام به شما همراهان رادیو فردا، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. آتش بس در نوار غزه شکسته شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 3 موشک از غزه به مناطقی در نزدیکی شهر بئرشبع در جنوب اسرائیل شلیک شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اقدام را نقض آتش بس دانست و به ارتش اسرائیل دستور داد به این اقدام پاسخ دهد. ارتش اسرائیل نیز از حملات هوایی به غزه خبر داده است. مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی روز دوشنبه در قاهره برای تمدید آتش‌بس برای 24 ساعت به توافق رسیده بودند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو به مذاکره کنندگان اسرائیلی در قاهره دستور داد مذاکرات را ترک کنند و به اسرائیل بازگردند. ارتش عراق میگوید عملیاتی را برای بازپسگیری شهر تکریت از نیروهای موسوم به دولت اسلامی آغاز کرده است. مقام‌های نظامی عراق گفتند قصد دارند از غرب و جنوب به این شهر حمله کنند. شهر تکریت در 140 کیلومتری شمال غربی بغداد واقع شده و در خرداد ماه گذشته توسط نیروهای داعش اشغال شد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود بازپسگیری سد موسل، بزرگترین سد عراق، را یک گام بزرگ به جلو خواند و از دولت عراق خواست تا هر چه سریعتر یک دولت فراگیر تشکیل دهد. به گفته یه فرزند سیمین بهبهانی، مراسم تشییع و خاکسپاری سیمین بهبهانی روز جمعه 31 مرداد ماه برگزار می شود. امید بهبهانی به خبرگزاری هنر ایران گفته است خانم بهبهانی طبق وصیت‌نامه رسمیش در امامزاده طاهر کرج در کنار همسر و نوه‌اش آرام خواهد گرفت. امید بهبهانی گفته است مراسم خاکسپاری روز جمعه انجام می شود، اما هنوز زمان و مکان مراسم یادبود مشخص نیست. سیمین بهبهانی از 14 مرداد ماه به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی در بیمارستان پارس بستری بود و روز 15 مرداد ماه دچار ایست قلبی شد و به کما رفت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارش مبسوطی را از وضعیت اعتیاد در کشور به نمایندگان ارائه کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش وزیر کشور را تکان دهنده توصیف کرده است. او گفت درخواست وزیر کشور این بود که باید تمهیداتی اندیشه شود که همه مردم نسبت به مقابله با مواد مخدر احساس مسئولیت کنند. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. یک روز مانده به برگزاری جلسه مجلس برای استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم و فناوری، واکنش‌ها به درخواست استیضاح همچنان ادامه داره. همزمان اعلام شده که حسن روحانی رئیس جمهور هم برای دفاع از وزیر خود به مجلس نخواهد رفت. از فریدون زرنگار بشنویم.
یک روز پیش از برگزاری نشست مجلس برای استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم و فناوری، موجی از اظهار نظرها در حمایت از آقای فرجی دانا و در مخالفت با او در رسانه‌ها بازتاب داشته است. اسخر زارعی رئیس سابق حراست وزارت علوم در مصاحبه‌ای با نشریه رمز عبور که خبرگزاری فارس آن را روز سه‌شنبه منتشر کرد میگوید آقای فرجی دانا به عنوان وزیر در این وزارتخانه خیلی نقشی ندارد، بلکه در وزارت علوم یک وزیر سایه و معاونان و مسئولان سایه وجود دارند که گردانندگان و تصمیم گیرندگان اصلی هستند. نمایندگان منتقد وزیر علوم در مقدمه طرح استیضاح شیوه مدیریت وزیر علوم را خلاف مصالح کشور دانستند، چون به باور آنها مانع رشد تولید علم می شود و دانشگاه ها را در معرض تندروی و افراط قرار می دهد. مهمترین دلیل استیضاح فرجی دانا عزم جزم وزارت علوم برای بازنگری پرونده های 3700 دانشجویی است که در دولت های نهم و دهم موفق به دریافت بورس دکترا شدند. همچنین تلاش وزارت علوم برای بازبینی پرونده دانشجویانی که در دولت های نهم و دهم به دلایل سیاسی ستاره دار و از تحصیل محروم شدن از دیگر مسائلی است که موجبات نگرانی نمایندگان اقلیت را فراهم آورده است. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه گفت 140 متهم امنیتی در حال بازگشت به دانشگاه‌ها هستند. بازگرداندن شماری از استادانی که در دوره گذشته به خاطر تفکر سیاسیشان پیش از موعد بازنشسته یا از دانشگاه‌ها اخراج شدند هم از دیگر دغدغه‌های اصولگرایان است. عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه روز جمعه در مجلس گفت:
اما در مورد استیضاح آقای فرجیدانا فقط این را می توانم بگویم، ایشان فردی است که در تمام دوره‌ها، چه در جنگ، چه در انقلاب، چه در بعد از آن، سهامدار انقلاب بودند، اما سهمخواه انقلاب نبودند. بیایید حمایت بکنیم از ایشان.
در مقابل محمد بیانیان نماینده بیجار با دفاع از استیضاح وزیر علوم گفت:
استیضاح حق طبیعی مجلس است و ابزاری است برای جلوگیری از دیکتاتوری، پس مسائل فرعی را اصلی نکنیم و از بداخلاقی و تهمت و افترا به نمایندگان بپرهیزیم و بگذاریم در پروسه طبیعی کار انجام پذیرد.
ناصر عاشوری نماینده فومن در مجلس روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: استیضاح وزیر علوم با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها شایسته نیست. نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه با نادرست خواندن استیضاح وزیر علوم در شرایط کنونی گفت: با نگاهی به کارنامه آقای فرجیدانا مشخص می شود که وی در حاکم ساختن آرامش در دانشگاه ها نقش موثری داشته است. محمد غرضی یکی از نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا استیضاح وزیر را به ضرر مردم و منافع ملی کشور دانست.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید در مورد مجلس و جلسه استیضاح رضا فرجیدانا وزیر علوم و فناوری و واکنش ها به این موضوع که فردا انجام خواهد شد.
همنوا با همه آزادی خواهان و به ویژه جامعه هنری و ادبی ایران در غم درگذشت بانوی سرود سرای به نام میهنمان به سود می نشینیم. خدای ایران روح بزرگ زنده یاد سیمین پانوی بهبهانی این سرود سرای آزادی خواه و مبارز را در گستره آرامش همیشگی خیش قرار داد. یادش را پاس داشته گرامی می داریم و آرزوی شکیبایی روزافزون را برای بازماندگان و خیشان ارجمندش و دوستداران وی در جای جای ایران و جهان داریم و مرا هم در موساری همراه دانند.
من میخوام در گذشت بانوی غزل ایران سیمین بهبهانی رو به تمام مردم ایران و جامعه هنری تسلیت عرض کنم و به صدا و سیمای آقای زرقامی بگم که روسیاهی برای زغال باقی میمونه. چطور 10 روزه که دارید از کشتن یک جوان سیاه‌پوست در آمریکا میدید و گوش فلک رو کر کردید، اما در گذشت خانم سیمین بهبهانی ارزش نداشت که برای مردم اطلاع رسانی کنی.
در گذشت خانم سیمین بهبهانی را به تمامی دوستداران شعر و ترانه تسلیت می‌کنم.
روح شاد هنرمند سرشار از عشق سیمین بانوی عزیزمان شادتر و امیدوارم که همیهنان از کلماتی که خداوند روحش را ببخشد و نمیدونم مهر فرارش کنه، چون ایشون گناهی نکرده بود، از اصطلاحات پارسی استفاده بشه و کارهایی که ایشون دوست نداشتن که در راه دین زنی و نوع زنی و اینا انجام نشه. ایشون یک بانوی شیردل آزادی خواه بودند و انسانی و خرد. روحشان شاد، یادشان همیشه در قلبهای ما ماندگار خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما ادامه میدیم این بخش رو با چند خبر و یک گزارش دیگه. در ادامه، زمان دادگاه بعدی مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است جلسه پنجم دادگاه مهدی هاشمی روز سوم شهریور در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. در آستانه استیضاح وزیر علوم، شورای دفاع از حق تحصیل در ایران طی بیانیه تایید کرد که دولت حسن روحانی تاکنون گام‌هایی برای احقاق حقوق دانشجویان ستاره دار برداشته و امکان تحصیل صدها دانشجوی محروم از تحصیل را میسر کرده است. این شورا این اقدام را کافی ندانسته و از وزیر علوم و شخص رئیس جمهور خواسته است بی‌اعتنا به فشارهای سیاسی از حق انسانی تحصیل دفاع کنند. و شورای عالی امنیت ملی طرحی را تصویب کرد که در صورت نهایی شدن تعداد مناطق پرواز ممنوع در ایران کاهش می‌یابد. ایسنا گزارش داده است که مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران روز گذشته در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کرده است که این طرح در صورت نهایی شدن و هماهنگی لازم با نیروهای مسلح مناطق ممنوع پروازی را به 5 منطقه کاهش خواهد داد. در حال حاضر 261 منطقه در حریم هوایی ایران مناطق پرواز ممنوع تلقی می‌شوند. اما در ادامه برخلاف افزایش تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل مناقشه اوکراین، درگیری‌های خشونت‌بار در شرق این کشور شدت یافته است. در این ارتباط وضعیت در شهرهای تحت تصرف شبه نظامیان فاجعه‌بار توصیف شده است. از همکارم آنا رایسکوی در کیف بشنویم.
در پی محاصره کامل دنیتسک و لوگانسک، نبردهای سنگین به خیابان‌های این دو شهر پرجمعیت کشیده شده. ادامه آتش خنبره از هر دو سو باعث تلفات بسیار میان غیرنظامیان و ویرانی تأسیسات زیرساختی و مسکونی شده. سه‌شنبه شدیدترین درگیری‌ها در ایلاوایسک و یسینوواته از مهمترین مراکز راه آهن استان دنیتسک و همچنین ستنیچنه شهرک مهم در هومه لوگانسک در جریان بود. درگیری‌ها در حریم مرزی با روسیه نیز ادامه دارد. سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد 815 غیرنظامی که روز قبل قربانی حمله نیروهای جمهوری خودخوانده لوگانسک به کاروان آوارگان شده بودند یافت شد. شورشیان خود را از هر تقصیری مبرا خواندند. ولادیمیر آگریسکا، کارشناس امور بین الملل در کیف، معتقد است که بدون کمک های غرب عملیات نظامی در شرق اوکراین به درازا خواهد کشید.
شکودا звичайно, що наші західні друзі бояться давати нам військову допомогу. Я можу їх зрозуміти, вони
متاسفانه دوستان غربی من از ارائه کمک های نظامی به ما هراسانند. موضعشان قابل درک است. آنها نگرانند که این اقدام روسیه را تحریک خواهد کرد در اوکراین مداخله نظامی تمام عیار کند. اما این رویکرد باعث شده که موسکو بی پرده برای شبه نظامیان نیرو و سلاح بفرستد. چنانچه غرب برای مسدود کردن مرز با روسیه به ما کمک می‌کرد، پیروزی بر تروریست‌ها و بازپسگیری کنترل بر مناطق اشغال شده کار چند روز بود.
کیف در حال موسکو را به تسلیح شورشیان و مشکباران موازه نظامیان اوکراینی در خاک این کشور متهم میکند که روسیه همواره این اتهامات را رد کرده. ارائه کمک های نظامی غرب به اوکراین قرار است از محورهای اصلی مذاکره آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با مقام های ارشد اوکراین طی سفر وی به کیف در شنبه آینده باشد. از اوکراین همچنین برای شرکت در جلساتی سران ناتو دعوت شده. این در حالی است که ساول نینیستو رئیس جمهور فنلند که دوشنبه مهمان کیف بود گفت نه ناتو و نه اتحادیه اروپا به اوکراین کمک نظامی نخواهند کرد. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین یک شنبه طی مصاحبه با دویچلند رادیو گفته بود که کیف از غرب درخواست چنین کمک های را کرده. به گفته کارشناسان نظامی مهمترین مشکل ارتش اوکراین در اختیار نداشتن سلاح های فوق دقیق است. موسکو تامین سلاح برای کیف از سوی غرب را مغایر حقوق بین الملل دانسته. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت
противоречит всем тем договоренностям, всем тем пониманиям, которые были достигнуты о необходимости прекращения огня и начала.
این خواسته مغایر با تمام توافق‌هایمان درباره لزوم آتش‌بس و آغاز مذاکره است. تا زمانی که مقام‌های کیف به زور متوسل شوند و فکر کنند که برای تثبیت موقعیت خود به پیروزی نظامی بر مردم اوکراین نیاز دارند، تلاش‌های ما برای حل این بحران بی‌نتیجه خواهد بود.
کیف آتش بس یک جانبه را رد میکند و خواستار حل سلاح شبه نظامیان است. مقام های اوکراینی که جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را تروریست مینامند برانند که مذاکره با آنها امکان پذیر نیست. در این حال گروه تماس که از نمایندگان اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شده، چندین میز گرد و نشست با نمایندگان جدایی طلب برگزار کردند که نتیجه در بر نداشت. سه‌شنبه الکساندر زاخارچنکا، نخست وزیر تازه منصوب جمهوری خودخوانده دنیتسک، گفت تنها به شرط حاضر به مذاکره است که کیف جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را به رسمیت بشناسد. درگیری ها در شرق اوکراین از اواسط فروردین و در پی اشغال و لحاق کرمه به روسیه آغاز شد. شد و بر اساس برآوردهای محتاطانه سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 2000 کشته بر جای گذشته است. آن رئیسکه رادیو فردا کیف.
این آخرین گزارشی بود که در این بخش خبری شنیدید. همراه ما باشید. حدود 15 دقیقه دیگه میتونید سرخط مهمترین خبرها رو از همینجا دنبال کنید.